سلام، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و دو برنامه هفتهواره رادیو آزادی اختصاص یافته. ساعت درسی و مهمان آزادی تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان اظهارات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را که گفته است در افغانستان حقوق بشر رعایت نمی شود رد کرد. عبدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که حقوق بشر در افغانستان نقض نمی شود. در یک نظام اسلامی حقوق همه شهروندان تامین است و ادعای این نهادها بی اساسند. پیش از این شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست در ژنو در رابطه با وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی عمیق کرده بود. در این نشست نماینده های حداقل 30 کشور و سازمان های بین المللی شرکت داشتند. در این نشست نیز مانند گذشته نماینده از طالبان حضور نداشت. در ادامه عکس العمل ها به حمله اسرائیل در دوحه پایتخت قطر، حکومت طالبان ناوقت دیروز گفت که اسرائیل با این حمله نرم های بین المللی و سیاسی پذیرفته شده را نقض کرده. دفتر سیاسی طالبان از 2010 در قطر فعالیت می کند و مذاکرات صلح این گروه با امریکا نیز در آنجا انجام شده بود. همزمان پاکستان نیز حمله اسرائیل به قطر را محکوم کرده. شهباز شریف صدر اعظم کشور در شبکه ایکس توییتر سابق این حمله را کاملا غیر قابل توجیه و تحریک خطرناک خوانده. وزارت خارجه چین گفته که با نقض حاکمیت ارضی قطر از سوی اسرائیل به شدت مخالف است. لین جیان امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که چین عمیقا نگران است که این حمله ممکن است به تجدید اوضاع بینجامد. روسیه میگه که حمله اسرائیل به قطر نقض فاحش منشور سازمان ملل متحد است. اما دنی دنن نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد امروز گفت که کشورش قطر را نه بلکه گروه حماس را هدف قرار داده. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. دنن از این حمله دفاع کرده و گفته که یک تصمیم مناسب بود که اسرائیل آن را به گونه مستقلانه اتخاذ کرد. قرار است امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست اضطراری را در مورد حمله دیروز اسرائیل بر دوحه پایتخت قطر برگزار کند. دیپلمات‌ها به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که این نشست قرار است ساعت 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک برگزار شود. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حمله اسرائیل بر دفتر حماس در دوحه را تأسف‌بار خوانده و گفته که ممکن است این رویداد فرصت را برای صلح در غزه فراهم کند. اورزولا فون در لین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا امروز گفت که اروپا از هر انچ خاک خود دفاع خواهد کرد و خواستار سرمایه گذاری در قابلیت های استراتژیک برای تقویت شرق اتحادیه شد. کشورهایی که به گفته خانم فون در لین با تهدید روسیه روبرواند. او که در پارلمان اتحادیه اروپا سخنرانی میکرد همچنان گفت که امروز ما شاهد نقض بی سابقه حریم هوایی پولند و اروپا از سوی ده تیاری بسرنشین روسیه بودیم. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا تاکید کرد که این اتحادیه در همبستگی کامل با پولند ایستاده است. مقام های پولندی گفتند که طیاره های بی‌سرنشین روسی پس از حمله بر مناطق مرز اوکراین با پولند صبح زود امروز به قلمرو این کشور داخل شدند. پس از این رویداد اردوی پولند نظامیان خود را در حالت آماده باش قرار داده. و تیم ملی کرکت افغانستان جام آسیایی را با پیروزی در برابر هنگ کنگ آغاز کرد. شب گذشته در نخستین بازی جام کرکت آسیا افغانستان هنگ کنگ را با تفاوت 94 دوش شکست داد. افغانستان در گروه B مسابقات آسیایی با بنگلادش، سریلانکا و هنگ کنگ، همگروه در گروه A امارات متحده عرب، عمان، هند و پاکستان با هم بازی می‌کنند. به سلسله بازی ها امروز این به مساف میزبانی مسابقات امارات متحده عرب میره. بازی فاینال یا نهایی جام آسیایی در 28 سپتامبر برگزار خواهد شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند و سرحال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به متابولیسم حجره صحبت های داشتیم. ما گفتیم که تمام فعالیت هایی که در بدن موجود زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، که متابولیسم دو قسمت داشت، یک قسمت تعمیری آنابولیسم، دیگر هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم، که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشد و وظیفه از ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی، ترمیم و همچنان تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف آنابولیسم، در کاتابولیسم باز مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از راجع به ترکیب جایی هم فتوسنتیز صحبت های داشتیم، که فتوسنتیز از دو کلمه یونانی ساخته شده، که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب میباشه، که ترکیب جایی فتوسنتیز عملی است که نباتات مواد خام را در موجودات کلروفیل و انرژی یافته به شیره پخته تبدیل میکنه. بعد از راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیبی جایی صحبت های داشتیم، که برگ عموما رنگ سبز داره، که می رنگ سبز نسبت به موجودات کلروفیل میباشه و ترکیب جایی و تبخیر او در البته آب در برگ صورت میگیره، که ساختمان داخلی برگ ما گفتیم هر وقت که ما می مقطع ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت در دو میتونیم ببینیم، که او اپیدرمیس میباشه، میزوفیل میباشه و انساج نقالی میباشه، که اپیدرمیس در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه، که ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایینی میشه، که در سطح پایینی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره، که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا گارسل یاد میشه محافظ میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، ما گفتیم که انساج سبز برگ میباشه، که در بین اپیدرمیس بالایی و پایینی واقع است، و حجرات میزوفیل البته میزوفیل بالایی دراز و زاویه مانند میباشه، که به نام پالیساد میزوفیل یاد میشه، که میزوفیل پایینی با شکل اسفنجی را داره، که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولار بندر صحبت های داشتیم، که رگبرگ وسطی و همچنان رگبرگ های کوچک را واسکولار بندر میگه، که نزدیک اپیدرمس بالایی زایلم و نزدیک اپیدرمس پایینی که است فلویم انساج انتقالی میباشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم، که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجرات نباتی و همچنان بعضی موجودات یک جوی دیده میشه، که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده، که در داخل کلورپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خریطه ها پهلوی همدیگر قرار گرفته، که هر خریطه از او به نام تایلوکوئید ها یاد میشه. خب بعد از راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت داشتیم، که ترکیب جای دو قسمت داره، که تعامل روشنی و دیگر هم تعامل ترکیبی. در تعامل روشنی این تعاملات در گرانای کلورپلاست صورت میگیره، که در این تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. ولی در تعامل ترکیب هست، در این تعامل به نور ضرورت نیست، که مرحله دوم ترکیب جایی میباشه، که در سروماتای کلورپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن دی اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروز ما عوامل مربوط به ترکیب زایی می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 47 الی 52 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، عوامل مربوط به ترکیب زایی چی می باشه؟ که عوامل مربوط به ترکیب زایی از قرار زل می باشه، که در قدم اول نور می باشه، که برای ترکیب زایی نور آفتاب ضروری می باشه. شاگردان عزیز، که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه، که نور زیاد برای کلوفیل ضرر میرسونه و نور متوسط عملیه را سرعت می باشه و نور کم عملیه را ضعیف میسازه، که در عدم موجودیت نور کلوروفیل فعالیت کرده نمیتونه، که این عملیه در روشنی مصنوعی هم به وجود آمده میتونه. ترکیب زایی شاگردان در امواج سرخ خالص خوب صورت میگیره، همچنان امواج آبی رنگ برای یه عملی اهمیت داره و منبع عمده انرژی که است آفتاب میباشه، که برای فهمیدن بیشتر مشخصات فیزیکی آفتاب را مورد مطالعه قرار میدیم. که شاگردان عزیز، که ما میگیم که روشنی یا هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هرگاه روشنی یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه‌ای یا ما ببینیم، یکی از طیف ها البته طیف های رنگ ها باوجود می آید. که شاگردان عزیز، رنگ های طیف های شمسی عبارتن از سرخ، نارنجی، زرد، سبز، سبزیابی، آبی و بنفش می باشد، که ما قبلا یاد کردیم که امواج سرخ یا هم امواج رنگ سرخ که استک و البته سرخ خالص که استک ترکیب زایی دو خوب صورت می گیره، و همچنان امواج آبی رنگ هم برای عملیه خیلی مهم است. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر هم کلروفیل می باشد که کلروفیل را میایم مورد مطالعه قرار می دهیم که کلروفیل چیست. ترکیب زایی بدون موجودیت کلروفیل صورت گرفته نمیتونه، چون که امی کلروفیل خیلی مهمی باشه در ترکیب زایی و بدون ازی صورت گرفته نمیتونه. وقتی که کلروفیل فوتون جذب میکنه که شاگردان عزیز اینجا باید راجع به فوتون هم صحبت کنیم که فوتون ذره خرد نور میباشه. خب شاگردان عزیز، وقتی که کلروفیل فوتونی هم ذره خرد نور جذب میکنه، کلروفیل فعال میشه که فوتون امواج یا طیف های سرخ را برای تحریک یا فعال شدن کلروفیل می تنامی طیف های سرخ کافی می باشه و رنگ بنفش هم این کار را کرده می تانه که کلروفیل خاصیت فلورنس را داره، یعنی می تانه که اشعه موج کوتاه را جذب کنه و اشعه موج دراز را انتشار کنه. که کلروفیل تحریک شده البته 1% انرژی را در این عملی از دست می ده که امی کلروفیل مرکز ترکیب زیایی هم عملی فوتوسنتز می باشه. خب بعد از عامل دیگر کاربون دی اکساید است. کاربون دی اکساید چی می باشه عزیز؟ موجودیت کاربون دی اکساید در عملی ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری می باشه. بعد از او راجع به آب صحبت میکنیم که عامل دیگرش آب باشه. خب شاگردان عزیز، برای ترکیب زیایی آب نیز از جمله مواد خام میباشه که آب در دوران تعامل نوری اکسیجن و هیدروژن تولید میکنه که باز شدن و بسترد شدن استوماتا نیز ارتباط به زیادی و کمی آب داره که باز شدن استوماتا برای خارج شدن کاربن دی اکساید ضروری میباشه. به همین ترتیب آب نمک ها و منرال ها را از طریق ریشه نبات جذب میکنه و به برگ ها میرسانه تا که در ترکیب زیایی به کار برده شود. خب شاگردان عزیز، با آب هم آشنا شدیم. حال میاییم با عامل مؤثر بالای ترکیب زیایی صحبت های می داشته باشیم که کدام عامل است که بالای ترکیب زیایی مؤثر می باشه. خب شاگردان عزیز، برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلروفیل، کاربن دی اکساید و آب که ما قبلا خواندیم، درجه حرارت هم البته درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد حرارت مناسب برای ترکیب زیایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد این عملیه را کنتر می سازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد این عملیه به کلی متوقف میشه که بعضی نباتات هستند که در سردی و گرمی زیاد زنده میمونه که در این شرایط ترکیب زیایی صورت گرفته میتونه، مثل نباتات مناطق کوهی و سرد که در حرارت بین 0 تا 10 درجه سانتیگراد و در مناطق صحرایی بین 45 تا 50 درجه سانتیگراد عملیه ترکیب زیایی را انجام داده میتونند. خب بعد از این میاییم راجع به انرژی در اجسام زنده هم ساخته شدن ATP آشنا میشیم که ساخته شدن ATP چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی رول بازی میکنه که موجودات زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها که هستک و آفتاب میباشه که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه شاگردان عزیز که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی هم مرکب عضوی تبدیل کنه که بعد موجودات زنده دیگر از همین انرژی استفاده میکنه و موجودات زنده انرژی مورد ضرورت خود را به واسطه نفس حجروی تهیه میکنه که در عملی انرژی آزاد میشه تا ATP ساخته شده. خب شاگردان عزیز، در تجزیه نشایسته یک مقدار انرژی به شکل حرارت آزاد میشه و انرژی باقی مانده در مولکول های ATP ذخیره میشه که ATP در وقت ضرورت به حجره انرژی میده که از این سبب انرژی زیاد ATP آزاد میشه تا تمام فعالیت های حیاتی به پیش برده شود. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت همی داشته باشیم که ترکیب زیایی چی اهمیتی داره. برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت دارد، چون که برای تمام موجودات زنده منبع اصلی مواد خوراکی میباشد و همچنان ترکیب زیایی در دوران کاربون دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه. با کمک ترکیب زیایی هوای محیط هم پاک میشه، نباتات در دوران ترکیب زیایی کاربون دی اکساید را جذب میکنه و کربوهیدرات و اکسیژن به وجود میآید که به خاطر تنفس تمام موجودات زنده ضروری میباشد که یکی از مشخصات کاربون دی اکسایدی است که حرارت آفتاب را جذب میکنه و هرگاه ترکیب زیایی نسبت کدام عامل متوقف شود، کاربون دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه و زیاد گردیده میشه و در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که این عمل را تاثیر گلخانه ای هم گرین هاوس افکت میگن که در نتیجه از درجه حرارت کره زمین بلند میره و حالت گرم شدن جهان یا هم گلوبال وارمینگ به میان میایه. خب شاگردان عزیز، ای بود پایان درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه می داشته باشیم که امروز ما در این درس چیزهایی را یاد گرفتیم. خب شاگردان عزیز، درس امروزی ما عوامل مربوط به ترکیب زیایی بود که ما گفتیم که عوامل مربوط به ترکیب زیایی که هستم و باز قرار زل می باشه که در قدم اول نور بود که با نور آشنا شدیم که به خاطر ترکیب ویژه‌ای نور آفتاب خیلی ضروری می باشه که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه، یعنی نور زیاد به خاطر کلروفیل ضرر میرسونه، نور متوسط عملیه را سرعت میبخشه و نور کم کاست عملیه را ضعیف میسازه که منبع عمده انرژی آفتاب میباشه که روشنی هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هر وقت که ما امی روشنی را یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه ای عبور کنیم و ببینیم یک عده تیف های شمسی دیده میشه که او تیف های شمسی عبارت میباشن از رنگ های سرخ رنگ، نارنجی، سبز، سبز آبی، آبی و همچنان بنفش. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر در ترکیب زیایی که بود او کلورفیل بود که ترکیب زیایی بدون کلورفیل صورت گرفته نمیتونه و وقتی که کلورفیل فوتون را جذب کنه کلورفیل فعال میشه که فوتون امواج یا تیف های سرخ را برای تحرک یا فعال شدن کلورفیل کافی میباشه و رنگ بنفش هم این کار کرده میتونه. بعد از کربن دی اکساید بود که موجودات کربن دی اکساید در عملیه ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری میباشه. بعد از عملیه دیگر که بود او آب بود که به خاطر ترکیب زیایی آب نیز خیلی مهم میباشه که آب هم از جمله مواد خام میباشه که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن تولید میکنه که باز شدن و بسته شدن سوماتا نیز ارتباط به زیادی و همچنان کمی آب داره. بعد از او راجع به این هم صحبت هایی داشتیم که برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلورفیل، کربن دی اکساید و آب درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد هست. این حرارت مناسب به خاطر ترکیب زیایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد عملیه را کنتر می سازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد عملیه به کلی متوقف میشه. بعد از راجعه به انرژی در اجسام زنده صحبت داشتیم که تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی میکنه و موجودات زنده برای فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها آفتاب میباشه که انرژی زمان به اکوسیستم داخل میشه که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی تبدیل کنه و در عملیه انرژی آزاد میشه که ATP ساخته شوه که ما راجع به ATP هم صحبت های داشتیم. بعد از راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت های کردیم که برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت داره، چون که تمام موجودات زنده که هستن منبع اصلیشان مواد خوراکی میباشه و همچنان ترکیب زیایی در دوران کربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه و با کمک ترکیب زیایی هوای محیط پاک میشه و هرگاه ترکیب زیایی نسبت به کدام عامل متوقف شوه کربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه زیاد میشه که در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که این عامل را تاثیر گلخانه‌ای میگویند و همچنان باعث بلند رفتن درجه حرارت در کره زمین میشه و حالت گرم شدن جهان به وجود میاد که حالت گرم شدن جهان به نام گلوبال وارمینگ یاد میشد. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. امروز ما فصل چهارم را به اتمام رساندیم که کارخانگی تانی میباشه که سوال های فصل چهارم را در کتابچه هایتان حل کنین و در پهلوی از چند سوالی که ما برتان کارخانگی میتم ایره هم حل کنین در کتابچه هایتان که شاگردان عزیز بارها برها ما برتان گفتم و حال هم باز میگم که حل کردن این سوالا برتان کمک میکنه تا شما با درک و فهم عمیق درس ها پی ببرین و با گرفتن این جلسه ها یا هم با کمک گرفتن از این جلسه ها شما میتونین به تمام از این سوالات خیلی پاسخ بدین و این سوالات خیلی آسان میباشه. خب شاگردان عزیز، 3 سوال برتان کارخانگی میتونم در پهلوی می حل تمرینات فصل 4 که سوال اول عبارت میباشه عوامل مربوط به ترکیب زیایی را نام ببرید. تنها عواملش را نام میبرین. خب سوال دوم، عوامل مؤثر بالای ترکیب زیایی چی میباشد؟ و سوال آخری، اهمیت ترکیب زیایی را بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزیتان. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به انجینری ژنتیک صحبت های داشتیم که گفتیم در سال 1973 میلادی سنزنان یک تجربه اجرا کردن که مطالعات ژنتیک را از بنیاد تغییر داد که سنزنان آرنی ریبوزمی یا هم دینه یک نوع بقر در دینه باکتریای کوری داخل کردن که در عملیه ترانسکریپشن از باکتریای آرنی بقر تولید نمود که به این ترتیب به خاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود زنده ترانسجن به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق علم عملی ژنتیک ببخشین صحبت های داشتیم که تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از 12,000 سال قبل شروع شده بود، زمانی که انسان ها زندگی کوچی و شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن اختیار کرده بودند که در این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردن و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادند انتخاب میکردند که امروز به کمک همین متد های ژنتیک در ژنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق ژنتیک در دواسازی صحبت های داشتیم که یک مثال خوب دی قسمت انتقال ژن انسولین انسان به باکتریا می باشه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید نمی کنن یا هم به اندازه کافی انسولین تولید کردن نمی تونن که این مریضان مجبور هستن که انسولین را از خارج بگیرن و از زمانی که زمین انتقال ژن تولید کننده انسولین انسان به باکتریا مساعد شده، باکتری های می مذکور قادر هستن تا انسولین انسانی تولید کنن. که بعد از راجع به استعمال ژن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت کردیم که در حوالی سال 1900 میلادی یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی را مهیا ساخت که در سال 1900 واسه تعداد به 64 نفر رسید که در نباتات به خاطر ژن تکنیک از یک نوع باکتری استفاده میشه که این باکتری از بخش های زخمی نباتات در وسط پلازمید ژن های بیگانه را داخل حجرات نباتی میکنه که همین ژن های بیگانه در دینه نبات داخل و نبات نبو میکنه. بعد از راجع به استعمال ژن تکنیک برای انسان صحبت کردیم که ژن تکنیک زیادتر در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره که اگر سلسله قلوی ژن ها که باعث بی‌نظم ژنتیکی میشه معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله های قلوی های متقابل ژن های تولید کننده امراض را پیدا کنیم و جن های سرطان که است البته سرطان سینه به امیدی طریق در انسان معلوم میشه. بعد از راجع به تشخیص بی نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت های داشتیم که اگر اکثر انسان ها میخوان که اولاد داشته باشن اما بعضشان مریضی های ارثی در می باشد یا در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را به بار میاره که به خاطر میکن مهم است که یا بدانن که بی نظمی های موجود هستند و چه گونه میشه که اگر بی نظمی ارتباط با جن های غالب و منشأ اوتیسم داشته باشه و پدر مادر صحتمند باشن پس اولادشان هم صحتمند به دنیا میآید. اگر از والدین یکی از و هم مریض یا هم به خاطر می بین نظمی ها هتروزایگوس باشن پس با اساس می قانون دو مندل انتظار 75% از میره که اولاد مریض باشه. با بعد از هم راجع به این صحبت کردیم که به صورت عمومی مشوره های ارثی به داخل مورد زن می باشه که زن و مردی که در خویشاوندانشان مریض های ارثی موجود یا خودشان به مریضی های ارثی مبتلا باشن، زن و مرد با هم خویشاوند باشن، زنان حامله که عمرشان از 38 سال بلند باشن یا تمامشان به مشوره های ارثی ضرورت دارن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. در میام درس جدید امروزی ما رو شروع می کنیم که موضوع درس امروزی ما تنظیم بدن و عکس العمل ها می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 46 الی 50 53 می باشه. خب می فصل چهارم را شروع می کنیم و میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، تنظیم بدن و عکس العمل چی می باشه؟ عضلات بدن انسان مشابه ماشین است که انرژی ذخیره شده کیمیایی را به انرژی میخانیکی تبدیل میکنه که در نتیجه مو حرکات مختلف مانند رفتن، نوشیدن، خوردن، ضربان قلب، انقباض بساط عضلات و حرکات موجی اما و همچنین اعمال تنفس و غیره به میان میاد که عضلات تمام فعالیت ها را توسط دو نوع پروتئین مخصوص انجام میده که به نام های آکتین و میوسین یاد میشه. این پروتئین ها شاگردان عزیز خواص کوتاه شدن و همچنان طول شدن نداره که در نتیجه به عضلات قابلیت کوتاه شدن و دراز شدن نمیده که هنگامی که عضلات انقباض میکنن طول از و کم و ضخامت از و زیاد میشه، ولی در حالت استراحت ضخامت از و کم و طول از زیاد میشه. اما شاگردان عزیز، ما نباید بگوییم که تمام زندگی بالای عضلات متکی است، چون که بسیاری از موجودات زنده به خوبی میتونن که زندگی خود بدون عضلات به پیش ببرن، مثلا نباتات و غیر موجودات زنده که به خاطر از اینکه در مورد تنظیمات بدن و همچنان عکس العمل معلومات بیشتر حاصل کنیم ملزم است ما ساختمان عضلات اسکلتی و همچنان نظریه لغزش الیاف و انرژی برای انقباض عضلات، نیورون و تحریک عصبی و همچنان هورمون ها و هماهنگی فعالیت ها را بدانیم که ان شاء الله میایم در درس امروزی هم در درس های آینده میخونیم. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به عضلات و حرکت صحبت همی داشته باشیم. خب عضلات از لحاظ ساختمان به سینه هستند: عضلات قلب، عضلات لشم و عضلات اسکلتی. عضلات قلب عضلات غیر رادی و خطدار می باشند و عضلات لشم عضلات غیر رادی و بدون خط می باشند، مثلا عضلات سیستم هاضمه و همچنان نل های سیستم تنفس و عضلات دیگر اعضا. خب بعد از عضلات اسکلتی می باشه که عبارت از عضلات هستند که بالای استخوان ها توسط پی یا هم ربات چسبیده و سبب حرکت دست ها، پاها و دیگر اعضا میشن که تمام از عضلات دیده می باشه و اگر تحت میکروسکوپ دیده شود به شکل خطوط مشاهده میشه که به این سبب به نام عضلات مخطط یا هم یاد میشن که نسج عضلات اسکلتی دارای یک تعداد زیاد حجرات موازی که به نام رشته های عضلاتی یاد میشه می باشه که هر رشته از به نام میوفیبریل یاد میشه و ساختمان های خرد سلندری داره که میوفیبریل ها بندهای نقاط روشن یا تاریک داره که در زیر میکروسکوپ به شکل خطا دیده میشه که در مرکز هر بند از شاگردان عزیز روشن نمی باشه و او ساختمان هایی که به نام زد لاین می باشه دیده میشه که ساحه بین دو زد لاین به نام سارکومیر یاد میشه که هر سارکومیر شاگردان عزیز با رشته های نازک و زخیم پروتئینی داره که برعکس یکدیگر عمل میکنه که رشته های نازک از عبارت از اکتین و رشته های زخیم از عبارت از میوسین می باشه و امی رشته های اکتین و میوسین که از به امتداد سارکومیر موازی یکدیگر هستند که در بین سارکومیر نقاط تاریک و ساحه‌ای هست که رشته های نازک و زخیم یکی بالای دیگر واقع شدن. خب شاگردان عزیز، عضلات با استخوان‌ها در دو قسمت وصل یا چسبیده می باشند که یکی در قسمت منشا و دیگری در قسمتی که عضلات شروع میشه به نام منشا و جایی که ختم میشه به نام ارتکاز یاد میشه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر خلاصه تر بگویم، یک انجام عضله که با استخوان غیر متحرک چسبیده باشه عبارت از منشا می باشه، مانند استخوان شانه و همچنان انجام دیگری از او که به نام با استخوان متحرک چسبیده است عبارت از ارتکاز می باشه. مثلا استخوان بازوی هم رادیوس کاسته و تمام عضلات اسکلتی نقاط ارتکاز خود را به طرف منشا نزدیک میکنه. خب به خاطر حرکت کردن موجودیت جوری عضلات خیلی ضروری میشه، چون که وقتی که یک عضله انقباض میکنه و به استخوان حرکت میده در مقابل ازی باز عضله مخالف باید موجود باشه تا او را راست میکنه. این نوع جوری عضلات که است به نام عضلات متضاد هم مخالف یا هم انتی ببخشین انتاگونیستیک مسل زیاد میشه که در حقیقت این دو عضله کمک یک دیگر میبشه و بین از یاد توسط سیستم عصبی هماهنگی به عمل میاد که عضلات اسکلتی از لحاظ حرکت بدون واسطن که یکی عضلات انقباض کننده یا هم فلکسر و دیگری هم عضلات انبساط کننده یا هم اکستنسور میبشه که هر دو برعکس یک دیگر عمل میکنن. مثلا عضله دوسر یا هم بایسپس کاسته یک عضله انقباض کننده بازو میبشه شاگردان عزیز که از استخوان بلکشان منشا میگیره و با استخوان ساید ارتکاز پیدا میکنه که وقتی که انقباض میکنه بند آرنج قطع میشه که ما میگوییم که بایسپس عضله انقباض کننده بند آرنج میشه. خب به این ترتیب شاگردان عزیز عضله سیسرای هم ترایسپس که هست که از بیلکشان منشا گرفته و با سخان ساعت یا هم اولنام اتکاب میکنه که ارتکاز هنگامی که عضله مرکز انقباض پیدا میکنه بند آرنج انبساط میکنه که ما میگوییم که ترایسپس عضله انبساط کننده بند آرنج هست. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به فرضیه لغزش الیاف صحبت می داشته باشیم که یکی از وظایف مهم بدن حرکت است که از اثر انقباض و انبساط عضلات به وجود میآید و ما قبلا خواندیم که عضلات اسکلتی از تعداد زیاد رشته های ساخته شده که هر رشته از ساختمان های کوچک به نام میوفیبریل به میان آمده که میوفیبریل عبارت از از ساختمان های است یا از حجره عضلات است که داخل از او میوفلامینز یا هم الیاف نازک پروتین است که از پروتین های اکتین و مایوسین ساخته شده و مسئول انقباض است که امی موجود می باشه که مکانیزم لغزش الیاف عضلات به ما نشان می ده که چطور انقباض صورت می گیره و چطور تارهای اکتین در داخل سارکومیر به طرف یک دیگه لغزش پیدا میکنه و زمانی که امی پیام عصبی توسط حجرات سی گرفته میشه امی پیام ها به امتداد عصب تا عضله میرسه که در قسمت آخر عصب یک مقدار مواد کیمیایی که عبارت از استیلکولین است میریزه که امی ماده در جدار عضلاتی چنل ها را باز میکنه و همچنان از طریق امی چنل ها مقدار زیاد آیون سدیم به حجره داخل میشه که دیوار حجره عضله چارج برقی تولید میکنه و بالاخره انگیزه برقی به مرکز حجره میرسه. کمی انگیزه برقی سبب جدا شدن آیون کلسیم از اندوپلازم ریتیکولم عضله میشه که آیون کلسیم بالای میرشته های اکتین و مایوسین تاثیر میکنه و او را بالای یکدیگر لغزش میده که در نتیجه انقباض تولید و سبب حرکت عضلات میشه که کمی بدتر از آیون کلسیم دوباره به اندوپلازم ریتیکولم داخل میشه و انقباض ختم میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به انرژی برای انقباض عضلات صحبت همین داشته باشیم که حجرات عضلاتی با واسطه انرژی هوازی و غیر هوازی مسلسل ای تی پی هم آدینوسین تریفوسفید تولید می نماید که در موقع استراحت حجره انرژی غیر فعال میشه، اما زمانی که سیالی اس پی به مرکز حجره عضلاتی میرسه آیون کلسیم از اندوپلازم ریتیکولم آزاد میشه و همین انرژی فعال میشه و انقباض شروع میشه که به خاطر تمام عملیات حجره انرژی از ای تی پی بعد از میه که در حالت استراحت حجرات مقدار زیادی تیپی تولید میکنه که در رشته های عضلاتی زخمی میشه و در هنگام انقباض ATP بخشین به آدنوسین دیفوسفید و یک مولکول فسفید تجزیه میشه که در نتیجه مقدار زیادی انرژی آزاد میشه. خب بعد از میام راجع به نیرون و تحریک عصبی صحبت میکنیم. بدن انسان شاگردان عزیز دارای یک سیستم خاص است که واسطه ذو عوامل داخلی و خارجی بدن را درک میکنه که عکس العمل ها را اداره میکنه و همچنان کنترل فعالیت های اعضای بدن به صورت منظم انجام میشه که این سیستم به نام سیستم عصبی یاد میشه که سیستم عصبی انسان مشابه کامپیوتر میباشه که یک سیستم مغلق و پیچیده است ولی کامپیوتر ساختی مغز انسان میباشه و با مغز انسان مقایسه شده ما نمیتونیم که او را بکنیم چون که کامپیوتر صرف یک ماشین است که برش فرمان داده میشه ولی سیستم عصبی مرکز حفظ افعال شعوری جذبات خیال و فکر تصمیم و فیصله و مرکز فعالیت های دیگر میباشد که سیستم عصبی انسان از حجرات مخصوص که به نام نیورون همیت میشه ساخته شده که با نیورون که از شاگردان عزیز وظایف فرمای نیورون زیاد می باشه که میایم با هر کدام از او آشنا میشیم. خب ساختمان نیورون چیست؟ نیورون عبارت از واحدهای ساختمانی و وظیفه‌ای سیستم عصبی می باشه. مغز انسان ها شاگردان عزیز میلیون ها نیورون داره و هر گاهی یک از نیورون ها هم از بین بره یا دوباره به میان نمیاد که نیورون ها از لحاظ بزرگی، جسامت و طول از هم دیگر فرق دارن که یک نیورون از یک قسمت ساخته شده که جسم حجروی دندرایت و اکسون می باشه که جسم حجروی یک کتله سایتوپلازمی می باشه و دارای سایتوپلازم می باشه و هسته و اعضای حجروی مانند میتوکاندریا و اجسام گلچیر داره. دندرایت ها شاگردان عزیز از کلمه یونانی دندرون سا گرفته شده که به معنای درخت می باشه و عبارت از رشته های کوچک پروتوپلازمیک می باشه که از جسم حجروی امتداد یافته و قسمت های آخر از او به حیث مبدا یا منشا پیام ها را میشناسه و بعد از او دندرایت ها که هسته پیام ها را عقد میکنه و به جسم حجروی انتقال میده. بعد از اکسون شاگردان عزیز که رشته های طولی پروتوپلازمیک می باشه که در جهت مخالف دندرایت از جسم حجروی تندیت یافته که اکسون ها نسبت به دندرایت ها بزرگتر می باشه و پیام ها را جسم حجروی میگیره و به حجرات دیگر انتقال میده که اکسون در قسمت آخر خود شاخه های کوچک دیگری داره که به نام ترمینال های اکسون یاد میشه و توسط همین ترمینال ها با نیورون های دیگر پیام ها را تبادله میکنه که غالبا نیورون ها با یک پوش سفید که به نام پوش میلین یاد میشه هاته شده که بعضی رشته های عصبی میلین نداره و امور رشته که پوش های که هست شاگردان عزیز پیام های را به امتداد اکسون سریعتر انتقال میده و اکسونی که قطرش زیادتر باشه نسبت به اکسونی که قطرش کمتر باشه پیام را سریع انتقال میده. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به انواع نیورون ها بحث میکنیم. خب نیورون ها که از لحاظ وظیفوی سه نوع نیورون است: نیورون حسی، نیورون حرکی و نیورون های ارتباط دهنده. نیورون های حسی این نوع نیورون ها که شاگردان عزیز پیام ها را از آغزه های حسی میگیره و به سیستم عصبی مرکزی یعنی مغز و هر مغز انتقال میده و دندرایت های نیورون های حسی را به اعضای حسی میچسبانه. بعد از این نیورون های حرکی است که این نیورون ها پیام های یعنی احکام را سیستم مرکزی میگیره و به اعضای تطبیق کننده میرسانه. بعد از این نیرون های ارتباط دهنده است که این نوع نیرون ها شاگردان عزیز در مغز و هر مغز قرار داره و وظیفه از ارتباط دادن نیرون های سی و حرکی میباشه که از دو طرف جسم حجروی از یک هست نیرون های ساختمان های ترمانند و برامده و دندرایت های نیرون های حسی به اعضای حسی از هم عصبی از یک چسبیده میباشه و پیام ها را عقد میکنه که قسمت آخر نیرون های سی به دندرایت های نیرون های حرکی و بالاخره قسمت آخر اکسون نیرون های حرکی به اعضای مختلف مثلا نزلات غده ها و دیگر افکتور ها که اکسل عمل را انجام میده چسبیده میباشه. خب شکل هم از میم راجعه به تنبیه عصبی صحبت میکنیم. تنبیه به واسطه نیورون های حسی به دماغ انتقال پیدا میکنه و دوجه بعد از درک و تشخیص به واسطه نیورون های ارتباط دهنده انگیزه از نیورون های حسی و هم به نیورون های حرکی انتقال پیدا میکنه که بعد از میم شکل دان عزیز راجعه به انتقال پیام عصبی از طریق سایناپس صحبت هم داشته باشیم که پیام در تمام نیورون ها به شکل پیام برقی حرکت میکنه و در جایی که اکسون یک نیورون با دندرایت نیورون دیگر یک جا میکنه یک خالیگاه کوچک وجود میاد که به نام سینپتیک سلیفت یا کلیفت یاد میشه که در او نیرون انتقال دهنده یک موانع و مواد کیمیایی را که فرست میکنه که همین مواد توسط دندرایت نیورون عقض میشه و عقض و پیام برقی را به وجود میاره که محل ارتباط دو نیورون را در وقت انتقال پیام به نام سینپس میگه. خب شاگردان عزیز این بود جلسه امروزی. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420728111.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز خود ما آقای غرزه لایق داریم که فرزند اکادمیسیان سلیمان لایق است. آقای غرزه لایق در رشته تاریخ ماستری گرفتند در اتحاد شوروی سابق و اکنون هم در افغانستان به سر میبرند و بسیار آثار نوشتاری از اونا در قید قلم در آمده و به دسترس مردم گذاشته شده. صحبت را با آقای لایق از اینجا شروع بکنیم که درباره کارهای امروزه خود که مشغول چی هستند، چی میکنند، در کجا هستند صحبت کنند.
بعد به وطن برگشتیم و در اینجا یک رشته کارهایی که لازم بود که باید انجام میشد و به ثمر رساندن از اونا مخصوص هستم.
این کارها کارهای نوشتاری است، کارهای ادبی است، کارهای سیاسی است، چی کارهاست که شما در اونجا مشغول هستید؟
بیشتر کارهای شخصی و فامیلی است. طبیعی است در پالویش یک سلسله کارهایی را که ما در بیرون شروع کرده بودم و حساب تحقیقات و پژوهش در مورد بعض مطالب برای جمع‌آوری یک سلسله مواد و آثار و گواهی ها و کتاب و در اینمی حدود همه چی هست متمرکز است.
شما درجه تحصیلتان تا کجا است؟
من خو سال 1987 تا سطح ماستری رو من تحصیل کردم در اتحاد شوروی در ماسکو در یونیورسیتی به نام دوستی خلقها و در اوج من رشته من هم تاریخ بود. بعد از سال 91 و نوشتن دکترای خود در اونجا مصروف شدم، ولی که حوادث طور در اوج آمد که در سال 92 اخیر 93 من مجبور شدم که ماسکو ترک بکنم و مهاجر شدم به هلند و امو کار دکترای من ناتمام بود.
دیم برگردیم به زمان کودکی شما. شما در کجا به دنیا آمدین؟ در کدام منطقه افغانستان؟ در چی نوع یک خانواده؟
ما بنابرای قصه ها و حرفایی که پدرم میگفت ما در شهر پلخمری به دنیا آمدیم، یعنی در ولایت بغلان شهر پلخمری، و تا یک سالگی را ما هم در موش گذاشتندیم. بعد از او جاب کار بابیم حساب در کابل میکرد و انتقال کرد به اینجا. ما همراه مادرم با بابیم یا پدرم آمدیم به کابل و دیگه باز این کابل تقریبا دائمی همیشه باشنده شدیم. و خانواده دیگه خانواده پدری ما است که پدر کلان ما یک آدم ملا مشربه به حساب ملا مشربه صاحب سواد او بوده و سالهای زیاد در مسجد بازار پلخمری پیش نماز مردم بوده و پدر ما آدمی که تحصیل کرد و یک بخشی از شرعیات در کوهنزش درس گرفت و بعدا به فاکولته ادبیات منتقل شد و همو ادبیات هم به پایان رساند. خانواده که کتاب و قلم و روشن فکری و روشنگری و اینمی مسئله ها سر کار داشتن همیشه.
شما دوره ابتدایی در کدام مکاتب خواندین و بارزو متوسطه و همچنان لیسه؟
ما مکتب ابتدایی را در پروان مینه مکتب به نام غازی محمد ایوب خان بود که صنف اول تا صنف شش ما در اوجه خواندم و بعدا صنف هفته به لیسه نادریه رفتم، بعدم صنف هفت و هشت در اوجه خواندم، صنف نو و فکر کنم که هشت و نو به متوسطه کارتی پروان کدم پروان مینه بود به اوجه انتقال کدم و دوباره از صنف ده پخیلم برگشتم به لیسه نادریه و تا صنف دوازده را اموجه ما باید ما برساندم مکتب نادریه را.
و دوره ادامه تحصیل خارج از افغانستان چگونه رفتین؟ به ترتیبی که شما گفتین در شوروی در اونجا ماستری گرفتین و لیسانس در کجا خواندین؟
ما یک وقتی که از لیسه نادریه فارغ شدم ما به کانکور در انستیتوت پلی‌تکنیک کابل اونجا کامیاب شدم. یک سال اونجا درس خواندم ولی کن توانایی های ما در همی علوم ثابته میگن یا علوم ریاضی و مثل فیزیک و کیمیا و اینا بسیار چی بود کوتاه می آورد. لحاظا یک چانس به ما مساعد شد در سال
1980 اگه غلط نکنم ما از تبدیل شدم یک عمر گرفتم و آمدم به پوهنزه فلسفه در پوهنتون کابل که تازه پس از یک به حساب 3 سال قطع فعالیت پس دوباره اثر آغاز کرده بودن فعالیت این فاکولته ما اونجا این درس در تحصیلات عالی در اونجا دوام دادم و اونجا هم تقریبا 1 سال یعنی 1 سنف ما تمام کردم. بعدا از زمین بورس هایی که همه محصلین و برای جوانا مساعد بود در وقت یکی از بورس ها استفاده کردم و آمدم به اتحاد شوروی که همی درس و تحصیل و تعلیم خود را با قاعده و حساب جدی او را به پایان برسانم و همونطور هم شد تا سال 1981 تا سال 1987 همی تحصیلات در سطح ماستری در اونجا به اتمام رساندم.
با نوشتن کتاب ها و نثر هایی که از شما فعلا در دسترس است چی وقت شروع کردین به نوشتن؟
ما بلا بسا از جوانی ها من نوشتم شوق و علاقه داشتم چون فضای خانه و فضا و محیطی که ما دیش کلان شدیم اما طور بوده که تشویق می شدیم یا تشویق می کردیم این فضا. ما از گذشته ها از بسا شاید هم از 11 و 12 تقریبا با شروع کرده بودم با بعضی نوشته ها و می اخبارهای مثل انیس اسلام اینا می فرستادم. ولیکن بعد از اون وقتی که ما به تحصیل رفتم و از تحصیل پس دوباره برگشتم به خدمت عسکری رفتم در اوجه در جریان وقتای فارغ زمان عسکری ما به ترجمه یک کتاب از روسی به فارسی پرداختم که اولین بار بود که طور یک کار رو انجام می دادم و بعدا تقریبا یک فاصله بین امی کار نویسندگی از زمان مهاجرت تا سالهای 2011 و 2012 یک فاصله به وجود آمد که من اونقدر به مسائل نوشتاری نمی پرداختم، به مسائل زندگی و گویا نان پیدا کردن مصروف شدم و بعدا از سال 2012 یا 2013 پس دوباره به می رونقی که میدیای همگانی پیدا کرد ما هم در اوجه امی شوق ما دوباره یا بخشی از چیزی که در وجود ما دوباره پس تازه شد و ما در میدیای همگانی سرگرم نوشته های کوتاه و روزمره شد.
فعلا شما چند اثر نوشتاری در دسترس مردم است؟
ما در حدود تقریبا یکی 2 ترجمه هست، یک ترجمه از روسی به فارسی است، یک ترجمه از پشتو به فارسی است. اینها آثار بسیار دلچسب بودن، ما به اونها وقت گذاشتم و اونها را برای خواننده فارسی زبان عرضه کردم که ازش استفاده کنند. یکی سیاست خارجی پاکستان بود که بسیار چیز دلچسب و ضروری بود برای بخش کسای کمی مبحثه تحقیق میکنن و یک کتاب دیگه هم که از پشتو به فارسی بود او امی سرنوشت قبایل شرقی افغانستان است که 100 سال این مطالعه شده و یک مطالعه به حساب عالمانه بدون دخالت موضع‌گیری ها یا سلیقه های سیاسی بوده. چیز دلچسب است، یک کتاب که یک مدخل است در رابطه با شناخت از امین قبایل مرز شرق افغانستان.
علاوه بر ترجمه ها شما آثار دیگری هم دارین که خودتان تألیفش کردین، نوشته کردین؟
بله. یک سلسله هست که به نام نقل 1001 پیش آمد است که تقریبا 2 جلد چاپ شده از او، یک جلد هم برای آماده است برای چاپ که اونها معمولا گفتنی های هستن که در ذهن ما زنده میشن از گذشته، از حال و اونا را بدون از این که تسلسل به حساب تاریخی داشته باشن اما اون چیزی که عمول از به ذهن ما آمد در روی کاغذ میریزه و ما اینها را بیشتر در این صفحات فیسبوکی به حساب نشر میکردم و آرام آرام اینها را باز جمع کردم و از اینها همین 2 اثر که چاپ شده و یک اثر که هنوز چاپ نشده همینا به وجود آمدن. یک کتابک دیگه هم به نام نگاه به نیمرخ دیگر واقعیت است که او هم بیشتر در در قرینه امی پرخاش های به حساب بازم رسانه‌ای در پیوند با یک بخش معین از سرگذشت امو حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که به مو پرداختم و البته کتاب ناتمام است که بالای از او هم به زودی من کار مفصل خواهد کردم که به یک اثر جدی بر یک گوشی از تاریخ امو حزب مبدل شود. و یک کتابه که دیگه هم آجیرها و زنهارها هست، او مجموعه تمام مقالات است که من از سال 2013 تا 2018 فکر کنم که در امی رسانه های همگانی نشه کلیم اونها رو جمع‌آوری کردم و در اوجه باعث یک کتاب رو عرضه کردم. این دمی حدود است که کتاب های من.
پیش از اینکه شما به نثر نویسی آغاز کنین، آیا به شعر هم علاقه داشتین؟
والا من در بساد در سنین پیش شاید صنفای 7-8 چی میکردم؟ آزمایش میکردم و او هم شاید بیشترش هم زیر فضای امو ادیبانه که در این خانه بوده و گویا کوشش میکردم که من هم در این عرصه حساب بتانم چیزی از خود ارائه بتم، ولیکن بعد ها معلوم شد که من امو توانایی ایره که حساب یک شاعر در فرشت خود داره، در طبیعت خود داره، او در من نبوده. از این سبب او در موجه در موجه در موجه لحظات و در موقع پس در ریشه خود خشکید و دیگه ما او را دیگه آزمایش هم نکدم هیچ وقت.
در امی رابطه ما یک روایت شنیدیم که میتونه یک خاطری از شما باشه که چگونه از شعر گفتن دست کشیدین. میشه خاطره را که تو ما شریک بسازین؟
والله که تو خاطره بسازی چی نیست و ما فکر میکنم که ما یک کتابچه که تقریبا جمع کرده بودم مجموعه واری و این چیزهایی را که بنا به شعر نوشته میکردم که شعر نبودن طبیعی است، اونا را ما یک بار به پدر خود نشان دادم که همینا را دفعه بیبی که چیزی هست قابل تأسیس، قابل حفظ است، قابل از این هست که دوام بتادم و ما اموجا پدرم خوشش نامد و طور افاده داد که یعنی چیزهای بسیار ساده هست و شعر بسیار مغلق هست و شعر بسیار پیچیده هست و شعر باید دسترش که خود آدم از سرشت خود آدم باید ناشی شد و امیتی گپا و از اموجه باز من همی مسئله را بدش ادا کردم، امیتی یک چیزی سر من گذاشته.
بله، یک چیزی که من خودم متوجه شده، من هم بعضی از آثار شما را کتابایی که ترجمه کردین و مخصوصا کتابی که شما جمع‌آوری کردین مطالعه را برای که در چند وقت به چاپ رسیده، سبک ادبیات شماست که به نظر من و به نظر بسیار خواننده های دیگه بسیار زیاد متفاوت است با ادبیات روزمره که در افغانستان رایج بوده. همین سبک شما از کجا پیروی کردین؟
والا ما کدام چیزی که ما آگاهانه یک سبک ایجاد کرده باشم و او را به حساب به خود اختصاص دادم به این ما هیچ وقت فکرم نکردیم و هیچ وقت هم چی میکردی کلانکاری را نکردیم، برای این که ما به حساب در زبان و زبان شناسی اینا ما آدم نه تخصص دارم و نه عرصه کار ما هست. فقط یک مشکل ما مواجه شدم در طول امی بحث هایی که در رسانه ها جامعه فن و این بحث ها رو شما هم حتما با من موافق هستین که سا چیزهای عجیب و غریب آدم عمرش روبرو میشه، دمو بحث ها گاه چنین افاده ها به ما داده میشد که گویا این نوشته های بابه خود میره و سر دیگر ها مفروشه یا در رسانه ها به نام خود این رکلام میکنه و این کل نوشته های پدر ازی هست و ما بسیار به این مسئله ما را تشویق کرد که ما یک شیوه را پیدا بکنم که او دگرگونه باشه از شیوه نوشتاری پدره. ما فکر میکنم که امی بسیار زیاد ما را به می طرف کشان که چیزهای بیندشون و یا چیزهای را روی کاغذ بریزم که این تفاوت داشته باشه از شیوه نگارش پدر من. امی آستا آستا به اون طرف رفت که حال این شما هم سر از او نام کلان میمانین که یک سبک نو نگارش است. ما به یقیده نیستم، فکر میکنم که سبک نو نیست، فقط یک خصوصیتی که نوشته های ما داره که ما بیشتر کوشش میکنم شاید هم این درست هم نباشه یک شیوه بسیار مفید هم نباشه که من امی کلمات بیرونی را از فارسی میکشم و فارسی سوچر استفاده میکنم. از اون خاطر یک ذره با بعض دوستا که تزمین مشکل هم دارن، چون نوشته ها یقینن که ما ادعا نمیکنم ولیکن از چوکات امو دستور زبان بیرون نیست هیچ وقت، ولیکن بیشتر کلمات عربی را که من فارسی میسازم یک ذره برای بعض خواننده ها که عادت دارن که زمین زبان متداول برای زنها ذره مشکل است. و یک معضل دیگه هم که خودمون را میفهمم که ما بعضن جملات از پیشم یک ذره یک طولانی میشه، یک پاراگراف طولانی میشه و این برای خواننده دشوار میشه که امو سر و تای یک پاراگراف بفهمن. او را سر خود من هرچی کار میکنم بالاخره انشالله غلبه خواهد کرد کمی باشه.
چیزی که من فهمیدم ایست که اگر نثر شما را آدم یک بار دوبار بخونه همه چیز روان میشه، اما چون یک شیوه تازه است بر بسیاری از خواننده ها و کتابایی که ما در افغانستان در دری خوانده بودیم در مکاتب خود و در ادبیات روزمره با اون متفاوت است، اما اگر یک بار دوبار خوانده شوه بسیار زیاد روان و بسیار خوب چی از دروش کدام مشکل است، اما چون به نظر ما و سبکایی که ما خوانده بودیم متفاوت تر بود. خب یک سوال دیگه هم داشتم، یک اندازه برای کلگی مطرح است. پدر شما آدم اکادمیسن بود، آدم دانشمند بود و نامش در هر جای آقای سلیمان لایق، او تمام مردم افغانستان میشناسن. او نوشته هایش زیادش به پشتو بود. شما هم کدام اثری از پشتو دارین؟
ما خود یک معضل کلام که کتش در زندگی مواجه بودیم همین بوده که معضل هم نمیگم شد، یک حالت خاصی که در درون خانواده ما بوده. ما در خانه زبان مسلط در خانه ما فارسی بوده و این زبان بیشتر که مادرم پرکتس می شده. پدر ما بسیار وقت آدم بیرون بوده، آدم کمتر در خانه بوده، از این خاطر امون زبان مادری که اگرچه مادر ما هم پشتون است، محمد از مامدهی ها، از بین مامدهی ها مرستستردارایش است، از امون خانواده است، ولیکن اونا هم همین زبان فارسی مسلط بوده. ما اتو کدام قید و قیودی در روی خانه احساس هیچ وقت نکردیم که با کدام زبان شما حرف بزنیم. ما اون زبان فارسی که حرف میزنیم مثلا اون حساب مورد پسند و پذیرش همگی بود. حتی پدر من هیچ وقت بهتر من بیاد ندارم برای گفته باشه که تو چرا در خانه فارسی میگه. تو باید بعضا طوری شده که آدم هایی که مثلا از قریه ما از شرن یا از پکتیکای جرمیمان نمدن و در جریان صحبت بابیم با اونا با پشتو حرف میزد و مرا همیشه به فارسی مخاطب میساخت، به اونا جالب میبود که چی دوگانگی یا دوگونگی هست. در این ترتیب من زبان یاد گرفتم، پس آنها باز تلاش کردم خودم زبان یاد گرفتم و زبان من هم حال می نویسم، هم حرف میزنم، هم میفهمم. یعنی برای من تقریبا اگر نگویم که تا سطح فارسی بسیار روان و مسلط است، ولیکن زبان است که من بهش می نویسم. من فراوان نوشتم در صفحات میدیای همگانی، ولیکن به حساب یک اثر پشتو و یک اثر مستقل پشتو اتر یک چیز ندارم به حساب آن چیز هم به وجود خواهد اگر زندگی یاری.
لایق صاحب یک سوال نسبتا شاید شخصی تر باشه. افکار پدر بزرگوار شما معلوم بود و شما هم با وجودی که در زیر سایه از اونا پرورش شده بودین یک اندازه تغییر یا تفاوت در افکار شما اونا مشاهده میشه از نگاه سیاسی هم. میخواین سر از این یک چند جمله بگوین کوتا؟
خب خود طبیعی است، تفاوت ها بسیار طبیعی است، بخاطر از اینکه اونا پدر ما آدم نسل دیگه بوده، در شرایط دیگه میزیسته، ایدئال های دیگه را به حساب پیروی میکرده، برنامه های دیگری را به حساب در برابر خود قرار داده بود و رسالت از اونا دیگر رسالت بود. ما آدم های به حساب، من آدم عصر خود هستم، آدم دیگر دوران هستم، آدم که جهان با سرعت انکشاف میکنه، چی در تکنولوژی، چی در اقتصاد، چی در سیاست ها، چی در تمام عرصه ها. لحاظا ما فراورده یا ساخته شده روابط هستم که در اصل خودم وجود داشته، ولیکن این هم بسیار زیاد فکر کنم که دقیق نباشه که ما کته از او و ایدیال هایش و آرزوهایش در مورد کشورش، در مورد مردم، در مورد سرنوشت سرزمین که که در اون دمت با میان ما تفاوتی وجود داشته باشه اینطور چیزی نبوده.
یک چند موضوع دیگه است که میخوایم با شما مطرح کنم اوست که کتاب های تازه که شما دست دارین، یکی از این کتاب ها به نام شیخ برسیساز، تا جایی که ما معلومات دارم و از پدرها و بزرگا شنیدیم در باره شیخ برسیسا که یک راهب از بنی اسرائیل بوده و ای گمراه شده و حتی تجاوز کرده به یک زن و یک آدم منحرف بوده. این کتاب شما انگیزه که شما سر از کتابتان ماندین به نام شیخ برسیسا این چی انگیزه داره؟
این کتاب خاصا یک کتاب پژوهشیه، بیشتر سر زمان متمرکز است که مربوط میشه به ورود وزارت مجددی شوربازار به حریم سیاست ها در افغانستان که قریب 100 چند سال در بر میگیره و امی مبحث اساسا در تاریخ نگاری افغانستان مسکوت است، کسی به این نپرداخته و اگرم پرداخته بشه با احتیاط، به خاطر از اینکه عالم احساس میکنم که چرا نپرداخته، به خاطر از اینکه پرداختن به اینطور مباحث حتی خطر تکفیر و خطر رانده شدن و ترد شدن که خود به حساب همراه داشته. ما امی مرحله را یک ذره چقورتر تحقیق کردیم و او هم یکی از دلایل شرحی است که ما خانواده های ما، خانواده لایق و خانواده حضرات مجددی، یک خیشاوندی هم داریم که این خیشاوندی ها بیشتر وقت سبب یک سلسله نارامی ها در زندگی نرمال و روال عادی فعالیت های چی این طرف چی آن طرف می شده. به این سبب این کتاب به می وقت شده، تحقیق است، کار شده، اسناد و مراجع بسیار گوناگون و فراوان اونا مدرسخی پیدا کردم و با استفاده از اونا مترکتی که به وجود آمد.
یک کتاب دیگه شما بله. هم از بنام
پندنامه فروتباشی بله.
خوی پندنامه
تازه
روی دست است که کار میکنین شما سرش
قریب یک چند ماهی میشه که مثلا از اون مصروف است
و این رو میتونی که خلاصه بگوین که به کدام مرحله تاریخ افغانستان ارتباط میگیره؟
این فقط همین مرحله سقوط حاکمیت حزب وطن یا سقوط حاکمیت دکتر نجیب الله را تیزه قرار داده و این هم یک کتاب تحقیقی است، کتاب چی نیست، پوبلیسیستی نیست و با یک بخش کلان اسناد و گواهی هایی که چی نشر شده و چی انوز به نشر نرسیده بر بنیاد از اینا و ارتکاب اونا همین مرحله سکوتی که رخ داد یا فروپاشی که رخ داد این به مو اختصاص داره، جوانب گوناگونش مطالعه میکنه و انشالله و عالم که یک نتیجه بیغش و غیر جانبدارانه از پیشش بیرون خواهد آمد.
یک اثر دیگه شما هم اثر است یا بگویم یک نوشته دیگه شماست که ما درست اگر ادا نکنم شما میتونه نامش رو برات درست بگوین، من از خرابه های از ناکجا آباد میام، یک چیز از شما است کدام است؟
از خرابه های کدام ناکجا آباد میام، یک نوشته به حساب احساسی عاطفی در اونمو مراحل که شیر دمه به وجود آمد و با اون روی کاغذ ریختم تقریبا بر میگرده بر سال 2013 از نخستین نوشته های ماست که وقتی که من به امی میدیای همگانی پاواز کدم. این از اون زمان است.
چی کتاب های دیگه و چی نوشته های دیگه در پیش رو دارین یا برش طرح کردین که اینا رو شما آغاز کنین و انشالله که به انجام برسانینش؟
والا همی دو اثر کار شما نام گرفتین که یکیش تقریبا تکمیل است ولیکن ما امیجه که به کابل هم آمده می که از تلاشای می ایست که آخرین منابع رو در رابطه با می کتاب شیخ برسیسا و دست دارم که چیزی از قلم نمانه و بعض احکامی که صادر شده یا بعض نتیجه گیری هایی که ما رسیدیم که اونا یک ذره دیگه هم مستندتر و مستدلتر شود و او تقریبا آماده است برای از این که به چاپ بره. فقط میگم ما که آمده ایم کتاب فروشی و جاهای کون کتاب فروشی هایی را که همیشه سراغ دارم به اونا سر میزنم که چیزهای آخرین هم پیدا بکنم و کار دومم که بر شما گفتم اون پندنامه فروپاشی و کار زیاده وقت داره بسیار چیزای دیگه نمیمونه برای از این که مشغول شدن به میدونی مبحث خودش بسیار زمانگیره. شما چیزهایی را که هنوز بیرون نبرم از چیزهایی را که هنوز بسیار دشوار است که آدم بهش دسترسی پیدا بکنم، من تا اینا را به همه دسترسی پیدا میکنم وقت میگیره. دیگر تو کدام چیز بسیار آنی و چیز از این دست ندارم، غیر از اینکه اگر روی مسائلی که در سیاست ها رخ میده و در حوادثی که در محول افغانستان پیش میه، اگر کدام تبصره یا کدام واکنشی یا کدام نوشته از ما بیرون بره، دیگر ایتو کدام چیز کلان دیگر از الوز زیر دست ندارم.
از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت داشتیم با آقای غرزه لایق که بسیار آثار نوشتاری از وی به نشر رسیده و چند کتاب هم در حال تحریر دارند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.